در سطح مملکتشان اونا موفق بودین، برجسته بودین، نخبه بودین و توانایی خاص خود داشتین. ما زیاد خواستیم از او از فکر و مفکوره و برنامهشان استفاده بکنم و همچنان به ظرفیت و توانایی خودمان تلاش کردیم که هر روز یک چیز نو یاد بگیرم.
بله، بسیار تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین که همراهتان چند لحظه صحبت بکنم و نظریاتتان در برنامه داشته باشیم. موفق باشیم.
و تشکر میکنم از شما که فرصت دادید تا ما دیدگاه خود با شما شریک بسازم.
از شما شنونده عزیز هم تشکر. وقت خوب و خوش براتان میخوایم و خدا نگهدار.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سور.
صبح سه‌شنبه شما عزیزان بخیر باشد. دقیقه 54 ساعت 7 است، با کافه صبح همراه هستین. چقدر برای پیشرفت در سال نو تکیه به توانمندی های شخصی خودتان دارن، سال امروز ماست که شما پاسخ میدین.
تحت تاثیر دیگر رو قرار گرفتن خوب است، اما اگه خوب و مثبت باشد. مثلا یکان وقت تحت تاثیر اخلاق خوش یا فکر خوب و یا یک رفتار درست و دیگر رو قرار میگیره.
به قول معروف آدم باید جرأت و کمر انجام کارهای خودش در خانه و بیرون داشته باشد. من خودم تا جایی که بتانم کارهایی که مربوط به خود میشه را انجام میتونم و سر دیگرا انجام نمیتونم.
درود بر شما عزیزان. دوستان، ما چون اجتماعی هستیم ناچاری هستیم از این هستیم که ارتباط با دیگرا داشته باشیم، اما او چیزی که نقش بسیار مهم بازی میکنه خود باوری و اتکای به نفس، اتکای به خود ما است. اگر به توانایی های خود ما باور داشته باشیم، اگر تکیگاه من توانمندی های خود من باشه، با اعتماد به نفس وارد روابط با دیگران میشیم. یک پیامک هم بخونیم. از کابل مصطفی نوشته کرده که جز زانوی من کسی دیگر یاریم نمی کند که برخیزم، اگر هم یاریم کند آن بلند شدن از زمین به دل خود من نیست. عبارت اخرای پیامکی است که کس نخارد پشت من جز ناخنه انگشت من. 7:55 دقیقه شد. آیتم هواشناسی با اجرای خانم موسوی در ادامه داریم. باز کافه صبح همچنان ادامه داره.
سلام شنونده های عزیز، انشالله که خوب و خوش و سعادتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 8 درجه شروع کرد، نهایتا به 18 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 30 درجه را در شب داریم. شهر هرات با 12 درجه دما آسمانش ابری است، قندوز با 20 درجه و پل خمری هم با 18 درجه. شهرهای میمنه، طالقان و فیض‌آباد هم با دمای بین 12 تا 14 بارانی هست آسمانشان، البته باران گاه گاه. مزار با 15 درجه دما آسمانش شاهد وزش تند شمال هست و غزنی، چاریکار، شبرغان، گردیز، محمودراقی، پلعلم و بازارک هم با دمای بین 14 تا 20 درجه آسمانشان آفتابی و آب و هوای معتدل دارن. شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار، خوست، فراه، اسدآباد، مهترلام، ترینکوت، قلات و زرنج هم با دمای بین 32 درجه تا 25 تا 32 درجه آب و هوای گرمی دارن. بامیان سردترین شهر است با 9 درجه دما و اندکی باران و جلال آباد هم گرمترین شهر است با 33 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافه صبح.
خب دوستان عزیز، کافه‌صاب همچنان ادامه داره. یک پیامک در راستای سوالی که تکیه به توانمندی های شخصیتان چقدر باعث پیشرفتتان در سال نو میشه، بخونم از فاریاب که اصغر از فاریاب برام نوشته کرده: تأثیر از زندگی خوب دیگران میتونه زندگی ما را هم خوب بسازه، فقط تأثیر پذیری نهی که تکیه کنیم. دوستان، از مشهد مقدس همراه شما هستیم، از جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام. عرض ارادتی داریم در ادامه به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام و صلوات خاصه حضرت با هم زمزمه میکنیم. بعدش همکارانم در بخش خبر، بخش اول اخبار صبحگاهی امروز رادیو دری را تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. بعد از اخبار دوباره ادامه برنامه کافه صبح خواهیم داشت. اما به ساعت 8 نزدیک میشیم و سلام میگیم به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام با همیاری شما عزیزان، و با هم میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. سخنگوی حکومت طالبان از قول ایران برای ساخت راه آهن هرات در غرب افغانستان تا چین خبر داد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان، روز دوشنبه با اشاره به دیدارهای متعدد مسئولان طالبان و جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته در کابل و تهران گفت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد پروژه‌های بسیار بزرگی را در افغانستان اجرا کند. سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت ایران وعده داده که پروژه راه آهن خاف هرات را تا بدخشان و از آنجا به چین توسعه دهد. خط آهن خاف هرات سال گذشته توسط حسن روحانی و اشرف غنی، رؤسای جمهور وقت ایران و افغانستان، افتتاح شد. این خط آهن در 4 قطعه اجرا شده که حدود 77 کیلومتر آن در قالب 2 قطعه در خاک ایران و قطعه سوم از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک افغانستان و طول 66 کیلومتر در خاک افغانستان قرار دارد. با توجه به تحولات سیاسی افغانستان و تسلط طالبان، روند ساخت و تکمیل این پروژه متوقف شده است. سخنگوی طالبان همچنین گفت ایران در بخش‌های دیگر از جمله انرژی و معدن هم آماده سرمایه‌گذاری در افغانستان است. معاون پیشین وزیر امور خارجه ایران گفت همکاری و کمک ایران و مردم افغانستان برغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کارشکنی جامعه جهانی متوقف نشد. سید محمد کاظم سجادپور معاون پیشین وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی چشمانداز وضعیت افغانستان با میزبانی اندیشکده مطالعات راهبردی اسلام آباد امنیت پایدار در افغانستان را برای کل منطقه حیاتی دانست و همکاری دو جانبه ایران و پاکستان برای تقویت اجماع منطقه‌ای با هدف کمک به افغانستان و کاهش رنج و مشکلات مردم این کشور را مهم قلمداد کرد. سجادپور با بیان این که افغانستان پیچیده ترین جامعه در جهان است افزود این کشور در طول تاریخ در برابر همه نوع هجمه یا اشغال مخالفت کرده است، در حالی که همه افغانستان را ساده تلقی می کردند، اما این کشور سه قدرت یعنی بریتانیا، شوروی و آمریکا را به شکست کشانده است. این کارشناس مسائل بین المللی گفت افغانستان از لحاظ حضور بازیگران منطقه‌ای و بین المللی کشوری شلوغ به حساب می آید و طرف‌های زیادی در حوزه افغانستان نقش آفرینی کرده اند، اما هر نوع سلطه چه در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی در این کشور غیر ممکن است. این دیپلمات ایرانی با تاکید بر تعادل و مدیریت در افغانستان گفت اشغال بین المللی افغانستان در طول 4 دهه گذشته هرگز نتوانست تعادلی در این کشور ایجاد کند. بنابراین همه باید کمک کنند که به جای دیکته کردن بر مردم افغانستان تعادل در این کشور ایجاد شود. سجادپور همچنین با تاکید بر همکاری نزدیک تهران و اسلام آباد برای کمک به کاهش بحران پیش روی مردم افغانستان، آمادگی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی ایران برای تعامل بیشتر با اندیشکده های پاکستانی از جمله مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد را اعلام کرد. در کنفرانس بین المللی چشمانداز وضعیت افغانستان برخی دیگر از مهمانان از کشورهای مختلف از جمله رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش پاکستان، حکمران ایالت خیبر پختونخوا، مدیر کل مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد و برخی اندیشمندان از آمریکا، روسیه، ازبکستان و افغانستان پیرامون چالش‌های منطقه ناشی از اوضاع افغانستان، تعامل با طالبان و همکاری‌های منطقه‌ای سخنرانی کردند. رئیس سابق ستاد مشترک ارتش پاکستان با ابراز نگرانی از بیتوجهی جامعه جهانی در قبال اوضاع افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و تعیین کنندهی برای کمک به افغانستان دارد. جنرال زبیر محمود حیات، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش پاکستان، هم روز دوشنبه در نشست بین المللی چشمانداز وضعیت افغانستان در اسلام آباد با ابراز نگرانی درباره تشدید بحران افغانستان گفت جهان باید در مسیر تعامل با حاکمیت جدید در افغانستان گام بردارد و گزینه به رسمیت شناختن طالبان را به صورت جدی بررسی کند. رئیس سابق ستاد مشترک ارتش پاکستان با تاکید بر نقش همسایگان و تعاملات منطقه‌ای برای کمک به تثبیت صلح و ثبات در افغانستان گفت در چنین شرایطی ایران یک بازیگر کلیدی در بحث افغانستان محسوب می شود و نقش تعیین کننده‌ای دارد. جنرال حیات پیش بینی کرد جمهوری اسلامی ایران در آینده نقش بیشتر و گسترده‌تر برای کمک به افغانستان در کنار سایر بازیگران ایفا کند. و همچنین گفت هیچ توجیهی برای تداوم مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان در خارج وجود ندارد، زیرا این دارایی‌ها متعلق به مردم افغانستان است و باید فوری آزاد شود. این جنرال پاکستانی تعامل منطقه‌ای را بهترین راهکار برای کمک به افغانستان دانست و در این حال نسبت به تحرکات عناصر خرابکار و یا طرف‌هایی که ارتباط مستقیمی با افغانستان ندارند هشدار داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برگزاری اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی را محکوم و آن را خیانت به آرمان آزادی فلسطین توصیف کرد. وزیر امور خارجه 4 کشور عربی مصر، امارات، بحرین و مغرب روز یکشنبه در اجلاسی که با حضور یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه اشغالی نخب برگزار شد شرکت کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری اجلاس خائنان با آرمان فلسطین با ظالمان و غاصبان قدس شریف آن هم در سرزمین فلسطین اشغالی تأکید کرد هر گونه اقدام در عادی سازی و برقراری روابط با صهیونیست‌های تروریست و اشغالگران قدس خنجری بر پشت ملت مظلوم فلسطین و هدیه‌ای بر رژیم کودک‌کش اسرائیل در تداوم کشتار مردم و اشغال سرزمین فلسطین است. خطیب‌زاده تصریح کرد تجربه تاریخی نشان داده است که روند سازش و تسلیم نتیجه جز شکست و خاری حامیان آن به دنبال نداشته و سرزمین فلسطین جز با مقاومت ملت فلسطین و حمایت و پشتیبانی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی آزاد نخواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با هشدار نسبت به فتنه انگیزی و شرارت صهیونیست‌ها در منطقه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و گسترش روابط دوجانبه با کشورهای منطقه و مقابله با توطئه صهیونیستی آمریکایی در ایجاد اختلاف و گسترش بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا تأکید کرد. جنبش‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی هم برگزاری اجلاس وزیران امور خارجه برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی نقب را محکوم کردند. سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه گفت مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای ایران به مرحله نهایی حساسی رسیده است. نبیل مصرعلی سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه گفت که مذاکرات در وین برای احیای برنامه جامعه اقدام مشترک در حال انجام بوده و به مرحله پایانی نزدیک می شود. روز یکشنبه نیز جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی به مذاکرات رفع تحریم های ایران اشاره کرد و گفت دولت ترامپ با خروج از توافق هسته‌ای با ایران مرتکب اشتباه شد. وی افزود بعد توافق هسته‌ای با ایران نزدیک شده و روی 95% از نکات بعد توافق رسیده ایم. روز یکشنبه ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم بدون اشاره به بدعهدی طرف‌های اروپایی برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق و عدم عمل به وعده‌هایشان درباره جبران زیان ایران مدعی شد. اروپایی‌ها برغم خروج آمریکا از برجام توافق هسته‌ای را حفظ کردند. به این ترتیب با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافه‌سو.
کافه‌سو.
خب دوستان عزیز تشکر میکنم از همکارانم در بخش اطلاعات اخبار رادیو دری و از شما عزیزان که همچنان شنونده رادیو هستین و با برنامه کافه صبح ادامه برنامه کافه صبح همراه ما هستین. تکیه به توانمندی های شخصیتان چقدر فکر میکنین در سال نو باعث پیشرفتتان شود؟ از بامیان صابر جان بر ما نوشته کرده که تجربه و کتاب خواندن میتونن نقش زیادی داشته باشند در توانمندی های ما در زندگی. درود بر صابر عزیز که با تجربه خودشان تکیه میکنن و با مطالعه خودشان، کتاب خواندن خودشان و کسب تجربیات. صبح مردم عزیز بامیان بخیر.
یک مسئله که در استفاده از توانمندی شخصی ما مهم است ایست که مهارت و تخصص داشته باشیم در یک کار و وظیفه. اگر نه خو مجبور هستیم از توان دیگر را استفاده کنیم.
گاهی نخواسته تمام زندگی ما تحت تاثیر یک نفر قرار میگیره و به یک قسمی تلاش میکنیم که عیناً همون نفر باشه. شب ما خب این درست نیست. یعنی هیچ وقت دو نفر یک قسم شدن نمیتونه.
او دسته از آدمایی که تکیه‌گاهی غیر از توانمندی‌های خودشان دارن، این دسته از انسان‌ها همیشه باید چشم به دهان و عمل دیگرها داشته باشن و خدا خدا کنن که چانس هم بیارن. همیشه با تردید وارد ارتباطات خودشان با دیگرها شون و همیشه هم باید به دیگران امتیاز بتن. هزار تا امتیاز میتن که مچم یگان امتیاز گرفته بتانن یا نتانن. شما آیا از این دسته آدم هستین؟
یا وقتی انسان یا هر کس دیگه یک کاری را انجام میده از او فایدهش برای کس دیگه میرسه، یا اگر مثلا از یک جنسی که به خاطر فروش گذاشته میشه بگوییم که کارهای خیلی خوبی را میکنه، میتونیم بگوییم که تاثیرپذیری زیاد است، مثلا خوبیهایش را یاد میکنن یا هر آنچه که برجستگی داره رو یاد میکنن، پس ما میتونیم شامل تاثیرپذیری خوب بگوییم که بالای فروش، خرید، بالای تجارت میتونه بندازه.
بله درود بر شما. پانتیاز مشهد بر ما نوشته کردن: بعضی صبح ها که از خواب بیدار میشم با خودم فکر میکنم که امروز هم نمیتونم فلان کار انجام بتوم، و بعد در دلم خنده میکنم و یاد تمام صبح های میفتم که این فکر داشتم. سعی میکنم همیشه به توانمندی های خودم تکیه کنم و کارها را پیش ببرم. درود بر شما. صبح مردم مشهد هم بخیر.
فکر میکنم یک چیز مهم که سر توانمندی ما تأثیر داره شور و شوق و اشتیاق است که اول باید داشته باشیم. اشتیاق به کار که باشه، آدم از هیچ تلاشی بر رسیدن به هدف خود دریغ نمیکنه. به نظرم آدمایی که زیادتر در کار و زندگی خود از همت و توان خود استفاده میکنن و کار و هدف خود عشق دارن، عشق با آدم نیروی مضاعف میده.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در کافه صبح هستیم و حضور شما گرما بخش کافه هست. تکیه به توانمندی های شخصیتان چقدر باعث پیشرفتتان شده؟ سوالی است که از شما پرسیدیم. این شماره رو به خاطر داشته باشین: 2098-935-415-7939 که هم میتونین پیامتان هم مکتوب ارسال کنین و هم به صورت صوتی در تلگرام، واتساپ و ایمو. بریم بخش بعدی رو داشته باشیم. باز با موضوع همراهتان هستیم.
ما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اومو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا
کنیم. در شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوهنتون.
غزل جان من است. دو بیتی
دستیزگی را ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
که اولویت های اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناعت دارن. برادر جانی گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشد. انشالله که لحظه لحظه های صبحگاهتان همراه با لبخند باشد. دوستان، در روزهای قبل همزمان با جشن دهقان که همه ساله خوب در اولین روزهای ماه حمل در افغانستان برگزار میشه، 26 نمایشگاه محصولات زراعتی هم با حضور خوب پررنگ بانوان تجارت پیشه در کابل برگزار شد. گفته شده که این نمایشگاه از روز شنبه تا روز گذشته به مدت 3 روز از طرف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان برگزار شده. در این میان بیش از 50 بانوی تجارت پیشه محصولات تولیدیشان را به نمایش گذاشتند.
من در یک گولی رو گرفتم، من میدی بخش خانوم ها رو کار منم، تعدادی صد خانوم ها نمی فعال
خوش هستیم و تولیدات ما در این مدت یک ماه دو ماه خوب شده.
پیام من به او خانوم هایی هست که بسیار کوشش کرده بودن که تا یک شرکت بسازن.
بعدیم چیزای خوبی را دیدیم و چیزای صنعتی را از زراعت را که کشور خود ما را با دست خود آمده کرده.
خب دوستان، مسئولان در جشن دهقان و این نمایشگاه گفتن که این جشن و این نمایشگاه به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و بازاریابی محصولات کشور راه اندازی شده و گفتن که خودکفایی سکتور زراعتی کشور از برنامه‌های تعیین شده وزارت در سال جاری است و تلاش میشه که وابستگی افغانستان به محصولات زراعتی کشورهای بیرونی پایان پیدا کنه. امروز هم که من سایت‌ها رو مرور می‌کردم، اولین محموله صادراتی افغانستان که شامل اقلام زراعتی و همچنین خشکبار بوده و کشورهای اروپایی صادر شده. عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، از تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان خواسته که برای رشد سکتور زراعتی در افغانستان سرمایه‌گذاری خودشان را داشته باشند. که روند پسگیری زمین‌های غصب شده زراعتی جریان داره و این وزارت با استرداد این زمین‌های میتونه که افغانستان را به طرف خودکفایی زراعتی سوق بده. اما قسمی که گفتم در این نمایشگاه یکی از چشمگیرترین مسائلی که دیده شد و گزارش شده حضور بانوان هست که بانوان تجارت پیشه که محصولات خودشان از جمله محصولات خوب صنایع دستی، زراعتی و همچنین سایر محصولات به نمایش و بر فروش آورده بودند. به کابل میریم و از این نمایشگاه گزارش میشنویم.
جشن دهقان امسال به گونه ویژه برگزار شد. در بخش از این جشن بانوان تجارت پیشه محصولات تولیدیشان را به نمایش گذاشتند.
اینجا در 26مین نمایشگاه تولیدات زراعتی بانوان هم حضور پررنگ دارند. آمنه از بانوان تجارت پیشه است که محصولات تولیدیش مانند لباس گند افغانی را اینجا به نمایش گذاشته. او که به بانوان بی‌بضاعت زمینی کار فراهم می‌کند، از کمرنگ شدن بازار تجارتش شکایت دارد.
کم کرونا آمد، از کرونا پاس گردودی است، کارای ما ورشکست شد. خدا را شکر عالم اعتماد به نفس از دست ندادیم. کار منم در یک گولی را گرفتم، من منجی بخش خانم را کار منم تعدادی صد خانم عالم فعال.
آسمه بانوی تجارت پیشه دیگر اما می گوید که با کمرنگ شدن بازار برای فروش او ناامید نشده است. او از بانوان تجارت پیشه می خواهد که به فعالیت هایشان ادامه دهند.
قبلا خب تولیدات ما بیشتر خوب بود و فروشات ما خوب بود، بخصوص در نمایشگاه که اشتراک میکردیم و فعلا هم تازه افتتاح شد در نمایشگاه، تا فعلا خب فروشات نکردیم، بسیار کم فروشات کردیم و خوش هستیم و تولیدات ما در این مدت یک ماه دو ماه خوب شده.
اما به خانمایی که بخصوص خانمایی که دفتن آمدن و ناامید شدن و جوازای خود لغو کردن، پیام ما به او خانمایی است که بسیار کوشش کرده بودند که تا یک شرکت بسازند و بسیار نامیدانه رفتن و شرکت خود استاب کردن. از با خواهش میکنم پس دوباره جوازهای خود بگیرن.
مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند که نزدیک به 270 غرفه محصولات داخلی، از جمله 57 غرفه ویژه بانوان تجارت پیشه در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
ما امروز آمدیم به این نمایشگاه، مثل سالهای قبل همچنان برگزار شد و آمدیم چیزای خوبی را دیدیم و چیزای صنعتی را، زراعت را که کشور خود ما را با دست خود آمده کرده.
که نندرتون که دلتا 204 شبیت غرفه مجله رو و آقا مرتوله و خصوصی شرکتون و دغه رقم لاسی صنایع والا او هغه همکار موسسه چې د بزګرانو د کرنې په برخه کې او د مالدارانو د مالداری په برخه کې هغه ته نور کړی دی په کرایه باندې.
در سالهای پسین تولیدات داخلی رشد چشمگیر داشته، اما نبود امنیت و بازار از موانع عمده جلب سرمایه گذاری در این بخش بوده است. انتظار می رود پس از این تولیدات داخلی رشد گسترده یابد.
خب دوستان، مسئولان وزارت زراعت افغانستان گفتن که اگر محصولات زراعتی افغانستان در بازارهای جهانی پشتیبانی شود، درآمد این سکتور افزایش پیدا میکنه. خب این در حالی است که دهقان افغانستان خواهان توجه جدی طالبان در زمینه رشد سکتور زراعت میباشند و از مسئولان این حکومت ماها میشه که میخواهند که از اونا پشتیبانی کنند، اما پشتیبانی جدی صورت نگرفته. یکی از امیدهای زیاد دهقانها در افغانستان به بارش هایی است که امسال در زمستان و خب در همین روزها اوایل بهار در افغانستان انجام شده و الحمدلله بارش ها زیاد بوده و انشالله که محصولاتشان خوب باشه. و در کنار این نمایشگاه ها هم نیاز هست تا دهقانها محصولات خودشان را عرضه کنند تا هم در بازارهای جهانی شناخته شده و هم توسط مردم حمایت شود از تولیدات داخلی. درود بر شما. 8:21 دقیقه است. اینجا کافه صبح هست. صبح عالیتان بخیر.
دریابم یکم این من راضی بکم، باش عذابم بده من محال چیزی بگم، باش برنجون منو این من بیگنو، بکش به زنجیر عشق این دل سر به راه، چشات که سمت من نیست حال خوشی ندارم، اگه بذاری بری که وای به روزگارم، حال خدا تو ببین.
ببین حال خراب چشاش منو میکشه میبره انگار سراب چشاش کم نگام میکنه اما کمشم خوبه تو چشاش غم هستم ما غمشم خوبه وای خدا تو ببین حال خراب چشاش میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش کم نگام میکنه اما کمشم خوبه دستم بذار چش ازم بر ندار باش تو دنیای من بمون خوب و بدش پای من صاف ساده مهربون آره اینجوری با من بمون رد نشو آسون ازم نرو رو بر نگردون ازم آخه چشات که سمت من نیست حال خوشی ندارم اگه بذاری بری که وای به روزگارم با خدا تو ببین حال خراب چشاش منو میکشه میبره انگار سراب چشاش کم نگام میکنه اما کمشم خوبه تو چشاش غم هستم با غمشم خوبه وای خدا تو ببین حال خراب چشاش میشه گمراهم کنه انگار سراب چشاش
هشت و 23 دقیقه و 45 ثانیه است و شما عزیزان شنونده کافه صبح هستین. از تصمیم بر پیشرفت در سال 1401 صحبت میکنیم و از اینکه چقدر به توانمندی های خودتان تکیه میکنین تا پیشرفت کنین. زرغونه از بلخ یک پیامک زیبا روان کرده بر ما نوشته کردن که اگر تکیه کنم به چهره ها اعتماد نمیکنم، به زبان ها تکیه نمیکنم، اما به دو چیز تکیه میکنم، یکی مرام و معرفت آدم ها، دوم ایمان و خدا باوری، اما تکیهگاه اولم خودم هستم و خود.
تاثیرپذیری منفی هم خود امروز با تاسف زیاد است، خصوصا از فضاهای مجازی که هر رقم گپ و رفتار نادرست است و جوانترها از اونا تاثیر میگیرند و این سبب میشه زندگیشان و جوانیشان خراب شود.
من شکر خدا تلاش کردم که همیشه خودم باشم، زندگیم ساخته فکر خودم باشه. البته انکار نمیکنم که گاهی تحت تاثیر بعضی آدم ها قرار گرفتم، اما در حدی بوده که فقط الگویم بودند، نه اینکه کلا زندگیم تغییر بدم.
چی قسم میتونیم به خود ما تکیه کنیم؟ این پیامکی است که یکی از دوستان ما نوید از هرات بر ما روان کرده. دوستان، مهارت های حرفه‌ای یا شغلی، دوم داشتن مهارتی غیر از شغل اصلی خودمو، حرفه‌های مختلفی را یاد بگیریم. دانش و آگاهی که نتیجه مطالعه است، ای به ما کمک میکنه که اعتماد به نفس ما بالا بره. اینا اعتماد به نفس ما که بیرقش بالا باشه، پیشرفت انشالله دستیافتنی هست. ما گفتیم، شما گفتیم، بریم ببینیم که روانشناس ارجمند استاد دانشگاه در کابل جناب شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه امروز ما چی گفتنی دارن. استاد بفرمایید.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم دوستان همه خوب باشن. شنوندای عزیزم روز را به خوبی و خوشی در هر جایی که هستن آغاز کرده باشن. تکیه بر خود، تکیه بر توانایی های خود میتونه که عامل بزرگ رشد و پیشرفت هر فرد باشه. اما ای که چی عوامل توانایی های ما را در زندگی افزایش میده، فکر میکنم که افزایش علاقه و اشتیاق و انگیزی بیشتر میتونه به عنوان یک عامل مطرح باشه که توانایی های ما افزایش پیدا کنه. هر قدری که ما به کار، شغل و حرفه خود علاقه، انگیزه و اشتیاق را حفظ بکنیم و داشته باشیم، این میتونه که به عنوان یکی از عوامل توانایی های ما را افزایش داده و سبب رشد و پیشرفت ما شه. یک نکته ای است. دومین نکته که من تصور میکنم نقش داره به عنوان یک عامل در افزایش توانایی های ما، او سخت کوشی و پشتکار و تلاش است. فکر نکنم که هیچ انسان موفقی در دنیا پیدا نخواهد شد که بگویه ما با به اصطلاح عام مفت و بسیار براحتی تانستم که به یک پیشرفت برسم. هر آدم موفق را که شما زندگی نامه و سرگذشتش مرور کنین و یا در صفحه تاریخ به روزگار انسانهای بزرگ مرور کنین، همه به یک صدا ای را میخواه به ما بفهمانه که هیچ پیشرفتی، هیچ موفقیتی بدون سخت کوشی، پشتکار و تلاش میسر نشده. سوم هم کسب بعضی مهارت هاست. من تصور میکنم که اگر ما بتانیم و بخواهیم بعضی مهارت ها را کسب بکنیم، مهارت های ما با ما در رشد و پیشرفت و توانمند شدن ما و بالا رفتن توانایی های ما کمک خواهد کرد. انسان با موارد مختلف و مسائل مختلف روزانه درگیر و طرف میشه و خیلی از چیزهای زیادی در زندگی انسان هست که انسان نیاز داره به خاطر او به مهارت‌های جدید پناه ببره. مثلا اگر او کامپیوتر باشه، ما نیاز داریم که مهارت‌های شکست بکنیم. اگر او تکنیکی مگه نباشه، ما به مهارت‌ها نیاز داریم. امروزه فروشات یک هنر است، یک کل است، یک مهارت است. ما به خاطر اینکه یک فروشنده خوب شیم، نیاز داریم که مهارت فروشندگی را اول کسب بکنیم، بعد بپردازیم به فروشندگی. اما قسم بقیه مهارت ها و موارد. چهارمین نکته را که من احساس میکنم نقش داره و تاثیر داره، او عزت نفس و اعتماد به نفس ماست. من فکر میکنم که ای همچنان به عنوان یک عوامل، یکی از عوامل مطرح هست که توانایی های ما را در زندگی افزایش میتانه بده. و آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم، شخصیت محبوب و قابل احترام. کسب یک شخصیت خوب در زندگی آدمی میتانه که توانایی های او را افزایش بده، بلند ببره و در پیشرفتش در نهایت نقش بازی کنه.
تشکر از استاد عظیمی و صحبت‌های زیباشم و از شما عزیزانی که با زیبایی همراه کافه‌سوب امروز بودیم. این هفته از تصمیم برای پیشرفت در سال نو میگیم و اما فردا سوال ما از شما این است که آیا به کار و زندگی و تفاوتی که در کار و زندگیتون هست و تفاوتی که میتونین قائل شوین، تغییری که میتونین بیارین، چقدر اعتماد دارین و این سبب پیشرفتتون میشه؟ فردا از تفاوت‌هایتون بر پیشرفت بر ما بگوین. تا فردا و کافه دیگر، بدرود.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه‌ای که همینک تقدیم حضورتان میکنیم عنوانش هست کاوش.
علم قدرت من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه‌های گذشته شما را با شرکت‌های دانش بنیان در ایران و فعالیت و خدمات آنها آشنا کردیم. در این برنامه به معرفی دو شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان و فناوران تجهیزات نانو آزما خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان در سال 1388 فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در زمینه تحقیق و پژوهش و همچنین تولید شیرینی‌های رژیمی و محصولات غذایی سالم فعالیت دارد. این شرکت موفق شده ارتباطی مؤثر و مفید و عملی بین صنعت و دانشگاه ایجاد و اولین کارخانه پژوهش محور را در دانشگاه آزاد اصفهان راه اندازی کند و از مشاوره اساتید و فرهیختگان دانشگاهی جهت رشد و توسعه فعالیت‌های شرکت بهره ببرد و حافظ بخشی از میراث و سنت‌های ناملموس شهر اصفهان در زمینه صنایع غذایی و به ویژه صنعت قنادی باشد. با اجرای بیش از 10 طرح تحقیقاتی و پژوهشی و برگزاری دوره و اجرای پایان نامه های دانشجویی و پذیرش و تربیت 10 کارورد توانسته است که گامی مؤثر در پیشبرد علم و فناوری در صنعت غذا بردارد. شرکت سلامت گستران آرایان با برند محصولات غذایی فرامنش، انواع شیرینی های سنتی اصفهان و انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را به صورت سنتی تولید می کند و همچنین با بروزاوری فرمولاسیون تولید، شیرینی های سنتی را به صورت کم کالری و بدون قند، فاقد گلوتن، فراسودمند، غنی شده و ارتقا یافته تولید می کند. در مرکز عرضه محصولات غذایی و رژیمی فرامنش انواع شیرینیجات رژیمی و قابل مصرف برای بیماران دیابتی و سیلیاکی و رژیم‌های وگان و عموم مردم را یکجا فراهم کرده است. محصولاتی که پس از گذراندن مراحل تست و آزمون‌های متعدد سلامت آنها تایید شده، طعم دلنشینی دارد و سلامتی را نیز با خود برمغان می‌آورد. دوستان عزیز، همه قسمی که گفتیم این شرکت انواع گز، سوهان و شیرینی لوز را تولید می کند. گزهای تولید شده در این شرکت انواع مختلفی با درصدهای مختلف پسته و بدون قند است. سوهانهای تولیدی این شرکت نیز شامل سوهان پولکی زعفرانی و همچنین با طعمهای قهوه و کاکائویی و سوهانهای تخت پسته و بادام، آفتابگردان، تخمه کدو، گز لقمه‌ای و گز مخلوط پسته و بادام است. شیرینی‌های لوز این شرکت نیز با طعم‌های قهوه و کاکائو، شیرینی لوز بدون قند اسپیرولینا و شیرینی لوز زعفرانی سنتی تولید می‌شود. انواع گز، سوهان و شیرینی لوز به صورت کم کالری و بدون قند، فراسودمند، غنی شده و ارتقا یافته تولید شرکت سلامت گستران آرایان است. دوستان عزیز، شرکت سلامت گستران آرایان را خدمت شما معرفی کردیم و اما دومین شرکت دانش بنیان ایرانی که در برنامه امروز با معرفی آن خواهیم پرداخت، شرکت فناوران تجهیزات نانو آزماست. این شرکت به طور تخصصی در زمینه فرایندهای الکترولیزی، نانو الیاف پلیمری و نانو الیاف غیر پلیمری فعالیت دارد.
دستگاه الکترولیسی صنعتی این شرکت با تکیه بر بروزترین دانش روز دنیا است و به لحاظ کیفیت در سطح بین المللی قابل بررسی است. شروع تحقیقات عملی بر روی فرایند الکترولیسی در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای این شرکت رخ داد. نتایج این تحقیقات بعداً منجر به توسعه دستگاه‌های الکترولیسی آزمایشگاهی و صنعتی گردید و امروزه گروه‌های زیادی در ایران در این زمینه فعال هستند. این شرکت همواره به دنبال طراحی کارآمدترین سیستم‌های الکترولیسی در ایران است. امروزه با توجه به افزایش کاربردهای دستگاه الکترولیسی صنعتی در حوزه‌های مختلف فیلتراسیون و افزایش تقاضا در این زمینه، این شرکت پیشرفته‌ترین خطوط صنعتی الکترولیسی را طراحی و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما، اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیسی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوالیاف به صورت کاملاً حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیسی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نانوالیاف در ایران امیدوار کننده است. در ایران میتوان صنعت نانوالیاف را همگام با پیشرفته ترین گروه های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما تولید محصولات با کیفیت است. فرایند الکترولیسی در خطوط صنعتی با واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت‌های الکترواستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه به طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم‌های تولید انبوه نانوالیاف با روش الکترولیسی کاملاً شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانوالیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحتی نیز داشته باشد. فرایند الکترولیسی و تولید نانوالیاف در ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است. امروزه علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌های بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکترولیسی و تولید نانوالیاف جدید است، اما این فرایند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملاً شناخته شده است. گروه‌های زیادی بر روی مکانیزم‌های تولید با این روش فعال هستند و دائم مکانیزم‌های جدید عرضه می‌گردد. نتیجه می‌توان گرفت که اگرچه انتخاب نوع مکانیزم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فرایندهای تکمیلی و غیره دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانوالیاف با روش الکترولیسی تنها ریسندگی نانوالیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکترولیسی تولید انواع نانوالیاف و تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد. دوستان عزیز، در برنامه امروز کاوش دو شرکت دانش بنیان سلامت گستران آرایان و فناوران تجهیزات نانوآزما را خدمتتان معرفی کردیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستید سپاسگزاریم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
شروع دارد. آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. روز خفاش‌ها در نحوه انتقال ویروس فاش شد. محققان چینی دریافتند که یک پروتئین سرکوب کننده سیستم ایمنی متمرکز در غدد بزاقی خفاش می تواند به این حیوانات در تسهیل عملیات انتقال ویروس کمک کند. با گزارش ایسنا، خفاش‌ها به طور فزایندهی به عنوان مخزن بالقوه بسیاری از ویروس‌ها در نظر گرفته می شوند و از طریق فرایندی به نام سرریزی در حیوانات و انسان‌ها می توانند باعث بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات شوند. با این حال، دانشمندان درک محدودی از عوامل مؤثر در دفع ویروس از خفاش‌ها دارند. با گفته محققان مؤسسه جانورشناسی کنمینگ چین که تحت نظر آکادمی علوم چین و دانشگاه پزشکی ارتش چین فعالیت می‌کنند، خفاش‌ها مجموعه‌ای منحصر به فرد از پاسخ‌های ایمنی ضد ویروسی دارند که انتشار ویروس را کنترل می‌کنند و در عین حال پاسخ‌های التهابی خود را نیز محدود می‌کنند. محققان گفتند که MTX به شدت در غدد بزاقی خفاش متمرکز است. به گفته محققان، MTX ممکن است که یک گزینه مناسب برای تولید داروهای ضد التهابی باشد. خوابیدن با چراغ روشن به قلب آسیب می‌رساند. مطالعات آزمایشگاه خواب نشان می‌دهد که خوابیدن با چراغ روشن به سلامت قلب آسیب می‌رساند. با گزارش ایسنا و با نقل از نیو اتلاس، محققان دانشکده پزشکی فاینبرگ در دانشگاه نورث وسترن دریافتند که خوابیدن در اتاقی با نور متوسط می‌تواند به سلامت متابولیکی قلب افراد آسیب برساند. این مطالعه نشان داد که فقط یک شب خواب در اتاقی با نور محیطی متوسط باعث افزایش ضربان قلب در شب و افزایش مقاومت به انسولین هنگام صبح می‌شود. تحقیقات زیادی به بررسی تأثیر نور صفحه نمایش‌ها بر کیفیت خواب و سلامتی پرداختند. بخش عمده از این مطالعه بر تأثیر قرار گرفتن در معرض نور بر ریتم شبانه روزی متمرکز بوده است و نشان داده که اختلال هایی که در پی قرار گرفتن در معرض نور به وجود می آیند باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان، بیماری های قلبی و چاقی می شوند. توصیه محققان این دانشکده این است که نورهای شب را تا حد امکان کم کنید و از نورهای سفید یا آبی اجتناب کنید، زیرا این نورها به طور بالقوه تحریک کننده تر هستند. پیروز و تندرست باشید تا برنامه بعد که فردا نه پس فردا تقدیم شما میشه. خدا نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
خدای خورشید و ماه، خدای دشت ها و گل های زیبا، بسم الله الرحمن الرحیم.
ای
گل ناز افغان زمین، دختر و پسر دوست داشتنی، گل زیبای زندگی. سلام. با تو کودک نازی که لبخند با لب داری، خوش اخلاق و شاداب هستی، پدرجان و مادرجانت دوست داری و احترامشان داری، میگم سلام، روزت بخیر و خوبی. برنامه خودتان تنها نمانید، پیامکای شما برنامه خودتان را زیباتر میکنه و ما را خوشحالتر. شما دوسته ی عزیز مستدیق پیامکتان میتونین احوال سلامتیتان را با ما بگوین. احوال سلامتیتان را با ما میگین، ما بسیار خوش میشیم. ای که شما قندولک ها همیشه جور باشین و خندان و شاداب، خب آرزوی قلبی ماست. شماره پیامک ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همی دقیقه که برنامه خودتان را گوش میکنین، با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامک رای کنین. دوست خوبتن سلیم جان از مزار بر ما پیامک رای کرده و گفته که هر روز ما برنامه شپرک گوش میکنم و زمانی که برنامه خلاص میشه از پولی رادیو شاد و خوشحال میخیزم. تشکر از برنامه خوبتن سلیم 10 ساله از مزار. تشکر از خودت سلیم جان، خوش هستیم که از برنامه شپرک خوشحال راضی هستی. اگه پیشنهادی اون بر بهتر شدن برنامه داری، حتما در پیامه که بعدید بر ما رای کن.
شاخه شکوفه خوش چشم باز کرده، گنجش در کنارش آواز ساز کرده. فصل بهار این است، او دایه زمین است، خورشید رنگ و بویی دیگر به باغ داده. از گل به دست شاخه صد چراغ داده. فصل بهار این است، او دایه زمین است، تا آن هوای وحشی آرام و نرم گشته، قلب زمین دوباره پرشور و گرم گشته. فصل بهار این است، او دایه زمین است، آورده از سر کوه باد ابر و ابر باران، داده عجب صفایی باران و کیساران. فصل بهار این است، او دایه زمین است، خاموشی و سیاهی از خاک و آب رفته، آواز و روشنایی تا آفتاب رفته. فصل بهار این است، او دایه زمین است. سلام، من فرشته هستم و فرا رسیدن سال نو را به همه مردم کشور عزیزم تبریک میگم و امیدوارم امسال سال خیلی خوبی باشه.
تشکر میکنیم از فرشته جان، ای دوست عزیز که سال نو به همه ما تبریک گفته. ما هم از برنامه شاپرک سال نو و ای بهار زیباره با ای دوست عزیزمان و خانواده خوبش تبریک میگیم. در فصل زیبای بهار هستیم، فصل سبز و شکوفه. راستی این روزا که از خواب میخیزیم؟ وقترک یا دیرترک؟ آها، شنیدم که بعضیا گفتن یه کمی دیرتر. میفهمین به این خاطری سوال پرسان کردم که بعضیا در این فصل خمشون یه کمکی زیاد میشم. خوش دارن در این صبای بهاری زیادتر در جای باشن و قول معروف گرفتار خواب‌آلودگی میشن. البته اینا بگویم که خوب نیستا، نباید به صورت یک عادت شود، چرا که دیرخیستن یعنی پسماندن از کارای روزانه. یک نمایش در می رابطه تقدیمتن میشه، خدا کنه که خوشتان بیایه.
ای بابا